أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
معمولا برای ماها روشن است که عجب از خطرات راه است و از مهلکات است، و کسی که در مقام سلوک عبودی مبتلای به عجب باشد، سلوکش به جایی نمی رسد، یعنی نمی تواند سلوک داشته باشد، متوقف می گردد یا ثابت می شود. معنی عجب چیست؟ اولا معنی عجب را عرض کنیم. عجب در کل معنی وسیع عجب که در لسان علما اخلاق عنوان می شود، معنی وسیع و عامش عبارت است از اینکه انسان کسی خودش را بزرگ ببیند، غیر از کبر. از خوب دقت کنید که در مقایسه به دیگران نیست، فعلا مسئله این است که کسی از خودش راضی باشد، خودش را صاحب کمالی، نعمتی، امتیازی ببیند، بداند، نه نسبت به دیگران، در عالم خودش. اگر مقایسه به دیگران و نسبت به دیگران مطرح باشد، اون مسئله کبر است. اون غیر از این است که کبر را هم شنیده ایم. همینقدر انسان از خودش راضی باشد و خودش را بزرگ ببیند در عالم خودش، به لحاظ صفتی، به لحاظ کمالی، به لحاظ عملی، امتیازی، حالا چه عبادت باشد، چه علم باشد و چه خصوصیات دیگر، مثلا مال باشد، جمال باشد، هنر باشد، قدرت باشد، قدرت بدنی باشد، هر چه باشد، منصب باشد. اونی که معروف از شماها و ماها شنیده، معمولا در عجب که زیاد در ذهن ما مرتکز است، عجب به عبادت است. این عجب به عبادت که یکی از مهلکات است، انسان به لحاظ عباداتی که دارد برای خودش حساب قائل بشود، از خودش خوشش بیاید یا از خودش راضی باشد، به لحاظ عبادات و حرکت و بودیش، این گوشه ای یا صورتی از عجب به معنی وسیع است که الان عرض کردم. عجب به معنی وسیع فرقی نمی کند، کسی عجب داشته باشد به لحاظ عباداتش، به لحاظ علمش، به لحاظ مالش، به لحاظ جمالش، به لحاظ شجاعتش، به لحاظ هر صفتی، هر کمالی، هر نعمتی که براش هست، خودش را به اصطلاح بزرگ ببیند در عالم خودش، راضی باشد، خوش باشد. این از مهلکات است. در معنی وسیعش از مهلکات است و در هر صورتی برای انسان در مقام سلوک عبودیش مهلک است و خطر دارد. البته اونی که از این معنی وسیع عجب برای ما زیاد، برای ماها یعنی زیاد مطرح است، عجب به عبادت است که ما بیشتر روی اون تکیه خواهیم کرد. اما ممکن است غفلت داشته باشیم، فکر بکنیم که انسان اگر در مقام عبودیت به لحاظ عباداتش اگر چنانچه عجب نداشته باشد و اما به لحاظهای دیگه عجب بگیرد، این براش مضر نیست، نباید اینجور فکر بکنیم. فرضا من معنی وسیعش را عرض میکنم، حتی سالکی اگر به هر لحاظی، به لحاظ علمش، به لحاظ کمالات دیگرش، به لحاظ شجاعتش، به لحاظ مقاومتش در برابر سختی ها و مصیبت ها، به هر لحاظی سالکی اگر عجب به هر لحاظی داشته باشد، براش مهلکه. به طور کلی برای سالک خود را در عالم خود بزرگ دیدن، برای خود حساب قائل شدن، از خود به هر لحاظی خوشش بیاد، این مسئله برای سالک در مقام سلوک عبودیش مهلک است و خطر دارد. از اون مهلکات اعظم و عظیمه هم هست که بیاناتی که وارد شده در آیات و اشارات آیات و روایات وارده و طبق بیاناتی که علما اخلاق گفتند. حالا معنی عجب که روشن شد، باز تکرار میکنم، فرق دارد با کبر. کبر این است که انسان در مقایسه به این و آن کسان دیگه برای خودش امتیاز قائل باشد، به کسهای دیگه، این کبر است، بر حسابی باشد. عجب این است که انسان با دیگران کاری ندارد، فعلا در عالم خودش از خودش خوش است، این عجب است. و این بیشترم برای افراد مبتلا به می شود گفت که در مقام سلوک اکثر افرادی که سعیشون به جایی که باید برسد نمی رسد از این لحاظ است. شماها اگر در عالم خودتون دقت کرده باشید، هر وقت توفیقی از خدا بود، حالی داشتید، حسابی از خدا، عنایت یعنی از خدا به شما شد، ببینید به فوراً به اصطلاح اون ادامه پیدا نمی کنه، فوراً فردا میبینید یا ساعت بعد میبینید خبری نیست. چرا بود و بعدن خبر نشد و چرا دنبالش نیامد؟ برای اینکه همون توفیق و عنایتی که از خدا بود، به دنبال همون توفیق و عنایت میبینید از قلب انسان خطور میکند و مسئله عجب، و انسان آنچرا که بود از دست میدهد و احیانا سقوط بیشتر هم میکند. در هر صورت عجب معنیش که روشن شد، در مرحله اول من حالا به ریز کارهاش در خلال صحبت هامون می رسیم که به گوشه و کنارش اشاراتی می شود. در مرحله اول من به بعضی از روایاتی که از حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین وارد شده در باب عجب، بزرگ دیدن هر صفتی، هر کمالی، مخصوصا هر حرکت و عبودی در خود و به حساب آوردن عبادات و کمالات خود و از خود راضی بودن به حساب عبادت و هر کمال دیگری و هر نعمت دیگری که خدا عنایت کرده، روایاتی در این باب وارد شده. به بعضی از این روایات من اشاره میکنم که از اصول کافی هم نقل میکنیم روایات را. البته من در کل اول به بعضی از روایات اشاره میکنم و بعد هم در خلال صحبت ها که به آفات عجب میرسیم، به معالجه عجب انشاءالله اگر رسیدیم میرسیم، اونجا به بعضی از روایات دیگر هم اشاره میکنیم. از اصول کافی جلد سوم باب عجب این روایات را نقل میکنم. با حسب سند عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق قال، فرمود: من دخله العجب هلک، هر کس که به او عجب را پیدا بکند هلاک شد، هلاک میشود، هلک. بیان خیلی خلاصه و هر چه فکر بکنید دارای معنی من دخله العجب هلک، هر کس به او عجب را پیدا کرد هلاک شد. روایت دوم اصول کافی جلد سوم باز باب عجب، روایت دوم اون سندش را حذف میکنم. قال، شخص اون راوی میگوید که قلت لابی عبدالله علیه السلام، به امام صادق سلام الله علیه گفتم الرجل یعمل العمل و هو خائف مشفق ثم یعمل شیئا من البر فیدخله شبه العجب به فقال هو فی حاله الاولا و هو خائفون احسن حالا منه فی حال عجبه. خوب دقت کنید، هر در هر روایتی اشاراتی هست که در واقع می شود گفت که شما با تطبیق حالتون به این روایات می توانید به اون گرفتاری ها و امراض در این باب پی ببرید و انشاءالله معالجه بکنید. میگوید به امام صادق گفتم که الرجل یعمل العمل، شخصی عملی را انجام میدهد، منظور عبادت است، عبادتی را انجام میدهد و هو خائف مشفق، کاری را انجام میدهد اما در حالی که خائف است، با این همه میترسد، شرمنده است، مشفق است، یه نوع حالت شرمندگی و خوف دارد. ثم یعمل شیئا، سپس عمل دیگری انجام میدهد، من البر از کارهای خوب، فیدخله شبه العجب به، وقت در این دور دوم که کار خوبی دیگری انجام داد شبیه عجبی که حالتی به باطن او راه پیدا می کند، شبه عجبی به او وارد می شود. این چگونه است؟ فقال، امام فرمود هو فی حاله الاولا و هو خائف، این شخص در اون حال اولش که خائف بود احسن حالا منه، خیلی بهتر از حالش از اون حالی که فی حال عجبه در اون دور دوم، مرحله دوم براش پیش میاد، اون مرحله دوم خطرناک، اول که کار کرده بود و در این حال خائف بود اون بهتر بود، اون حالش بهتر. اینم روایت دوم. روایت سوم باز در این روایت سوم دقت میکنیم که مسئله در واقع ترقی پیدا میکنه. با این تدریج پیش میاییم. اصلا بیان امام در اینجا طوریست که به قول بعضی از عرفا شنیده که معروف است که ظاهرا صاحب منازل است، یعنی حاج عبدالله باشد. بالاخره در این بیانات عرفا این هست، اینا متخذ از روایات هست، معمولا هست که خدایا من به اصلاح به تو پناه میبرم از اون، یا خیر اینجور بیان اینجوریه، گناه بکنم و شرمنده باشم بهتر است برای من طاعتی انجام بدهم و بعد عجب داشته باشم. این جور بیان، این بیان از این روایت متخذ است که الان میخوام بخوانیم. اصول کافی جلد سوم باب عجب. ان ابی عبدالله علیه السلام، امام صادق سلام الله علیه، قال فرمود این الرجل لیزنب الذنب، شخص گناه انجام میدهد، اینجا صحبت از گناه هست، گناه انجام میدهد، فیندم علی، اون وقت به این گناهش پشیمان میشود، و یه عمل العمل فیسر روح زالج، و عبادتی انجام میدهد، عبادتش او را خوش میکند، گناهی انجام داد، نادم شد، برگشت و حالت ندامت شرمندگی داشت، این و سپس عملی انجام میدهد، فیسر روح زالج، و این عمل که عبادت باشد او را مسرور میکند، خوش میشود، فیتراخا انحاله تلکه، اون گناه که انجام داده بود پشیمان شده بود شرمنده شده بود و بعدم طاعتی انجام داد و مسرور شد، فیتراخا انحاله تلکه، از اون حالتی که داشت دیگه اون حالتش از دست داد، یعنی اول که شرمنده بود بعدم که کارهای خوبی انجام داد یه حالت سروری او را گرفت، اون حال شرمندگی را از دست داد. اینجور سؤال میکنه، فیتراخا انحاله تلکه، خود امام صادق میفرماد اون که گناه کرده بود اینجور بود بعد عبادتی کرد و بعد مسرور شد و اون حال را از دست داد، فلی ان یکون علی حاله تلکه خیر لهم ما دخل فیه، امام فرماید کاش در اون حالت باقی بود، اگر در اون حال بود خیلی بهتر است از این حالی که بعدم پیدا کرده، گناهی کرده بود و نادم شده بود، پشیمان شرمنده بود، وجودش را گرفته بود، بعد شروع به عباداتی کرد و سرور آمد، اون حال بهتر از این حاله دومش بود. دقت میکنید که چقدر مسئله خطرناک میشود، یعنی آنچنان مسئله عجب محرک است که گناه با پشیمانی از طاعت با عجب بر اساس این روایت چیه؟ مطلوب تر است. و وقت چقدر خطرناک میشه و چقدر محرک میشود انسان عبادت بکند و عجب عبادتش داشته باشد، این معلوم است که چقدر محرک است. و اصلا لحنی که در این روایت کلان خوندیم و اشارات دیگری که در روایات دیگر هست که الان باز میخونیم، استفاده هایی که عرفا بزرگ و اساتین و به اصطلاح اساتید و اساتین و علماء ما کردند از این اشارات و حرف هایی که گفتند، کلان نمونش رو از خواجه عبدالله گفتم، اینها گاهی طوری مسئله را نشان میدهد، خیلی بزرگ نشان میدهد که انسان میخواد باور نکند واقعا اینجوره، ولی خب بالاخره این حقایق است. حقیقت این است که عبودیت مادام که مسکنت نیاورده عبودیت نیست، عبودیتی که سر انسان را بلند میکند در پیشگاه خدا، در اینجا اونجا که خب در جای خودش خدا سر انسان را بلند میکند مسئله دیگه است، اینجا عبودیت که انسان را سرفراز بکند در عالم خود او، این اصلا خلاف اون جهتی است که باید عبودیت پیش برود. عبودیت باید در جهت مسکنت پیش بره، هرچه بیشتر مسکنت به همون اندازه باید بیشتر باشد. توجه. خب این هم روایت سوم بود که خوندم. به روایت بعدی دقت میکنیم. این روایت بعدی را البته شما ممکن است که در این مسئله ها شنیده باشید، اما من بیشتر برای این میخوانم که این روایت در اصول کافی است و سند روایی معتبر دارد، توجه کنید بیان امام است، این مسئله بین مردم نیست، برای این من میخوانم، در این حال گویاست، در این حال گویای نکات است. باز روایت چهارم بود که از اصول کافی جلد سوم باب عجب. ان احدهما علیهما السلام، یکی از صادقین است، یعنی یا امام باقر سلام الله علیه یا امام صادق، راوی از یکی از این دو نقل میکند. قال دخل رجلان المسجد احدهما عابد و الاخر فاسق. دو نفر وارد امام میفرماد دو نفر وارد مسجد شدن، یکی عابد و یکی فاسق، هر دو. فخرج من المسجد، موقع خروج از مسجد که خارج شدن و الفاسق و صدیق و العابد و فاسق، در حالت که فاسق صدیق شد عابد فاسق گشت. دقت میکنید؟ و ذالک، این برای چی بود؟ انهویت، به این به خاطر این است که ید خلول عابد المسجد مدلن به عبادته. امام فرماد برای این که عابد داخل مسجد میشود در حالت که میبالد به عبادتش، اون عابد ها داخل مسجد میشود در حالتی که میبالد، مدلن یعنی ناز کردن، بالیدن، توجه میکنید؟ میبالد به عبادتش. یدل فتکون و فکرت و فیزالک و تکون و فکرش هم در همش اینه که خب در اینکه من موفقم، بالاخره میبالد به خودش، این بی این وز وارد مسجد میشود و در مسجد اوقاتی را میگذراند. اما و تکون و فکرت الفاسق، اما اون بیچاره فاسق که وارد گناهکار وارد مسجد شده بود، فکر این همش در تندم بود، در پشیمانی، در شرمندگی، در انکسار بود اون ورودش و ساعاتی که اونجا مسجد بود، فی تندم الی فسقهی، بر گناهانی که کرده، بر انحرافی که داشته. و یستغفر الله عز و جل، دارم پشیمان می شود و بر می گردد و شرمندگی دارد و استغفار می کند. البته اشتباه نکنیم، این در مقام توبه است. فاسق بود و رفت مسجد و توبه استغفارم کرد. و یستغفر الله عز و جل من ما سن امن از ذنوب، گناهان کرده از خدا طلب مغفرت می کند. این حالش از اونی که می بالد به حالش بهتر است. اینها هر دو از مسجد خارج شدن، این پاک شد، صدیق است، خدا قبول کرد، و اون یکی بالید و اوج پیدا کرد و هیچی شد، فاسق شد. ترجمه میکنید؟ موقع دخول بر مسجد اون عابد بود و این فاسق، موقع خروج از مسجد این شد صدیق، اون شد فاسق. این هم یک روایت که اشاراتش برای ما بیشتر گویا بود. خب روایت دیگری هم بخوانم بعد پردازیم به آفات و اوج. پنجمین روایت را من میخوانم، البته غیر از این هم روایات دیگری در اوج در همین جلد سوم اصول کافی انشاءالله خود تو خواست مطالبه کنی در باب اوج بش هست. من این پنجتا را که انتخاب کرده بودم برای شما بخوانم، روایت پنجم روایت به خصوصی است، این هم باز اشاراتی نکاتی دارد. روایت پنجم باز از جلد سوم اصول کافی باب اوج. انا ابی عبدالله علیه السلام قال، امام صادق می فرماد، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، رسول الله فرمود بینما موسی علیه السلام جالسن، یه وقتی موسی نشسته بود، از اقبل ابلیس و علیه برنوس، موسی نشسته بود، شیطان براش متمثل شد. قبلا در خلال بعضی از صحبتها نظرتون باشد من عرض کردم، حالا شما هم اصرار کردید که بحثی در باب شناخت شیطان داشته باشیم، که شیطان چیست و بالاخره چیزی غیست و ابعاد قضیه. انشاءالله اونجاها اگر یه وقتی خدا خواست موفق بودیم، و منم عرض کردم که شناخت شیطان یکی از اون مسائل ضروریست، و چون ما شیطان را نمیشناسیم، یکی از علالی که ما خوب به راه نمیفتیم این است که شیطان را خوب نمیشناسیم. اصلا شیطان برای ما حل نشده چیز، حل که نشده، هیچ اطلاعی نداریم جز یکی چیزهای تصورهای اجمالی. در هر صورت یکی از مسائلی که در باب شیطان هست، اون موجود مرموز و اسرارآمیز و در این حال مطروده هست، شیطان نسبت به معصومین سلام الله علیه مجمعین، یعنی نسبت به کل معصومین، یعنی انبیا و ائمه معصومین، نسبت به انبیا و ائمه شیطان راه نفوذ ندارد. حالا این چه سری دارد در تحلیل فلسفی عرفانیش، تحلیلش را تا چه اندازه میتوانیم داشته باشیم و بفهمیم، این انشاءالله در اون بحث مفصول تحلیلی دارد، حسابی دارد، کتابی دارد که راه نفوذش برای معصومین، برای انبیا و ائمه بسته است. اینا نفوذ به درون اونها نمیتونن داشته باشند و عالم درونشون نفوذ ندارن، راه نفوذشون بسته است. اما برای من و شما راه نفوذ دارد، تسلط نیست، در راه نفوذ دارد. فرق میکند تسلط با نفوذ. مگر انسان خودش بر خودش مسلط بگرداند، و الا شیطان در ابتداء بدون اینکه از خود ما چیزی باشد، در اصل برای همه راه نفوذ دارد. دقت میکنید؟ نه سیطره دارد. و خودشم در قیامت وقتی من و شما شکایت کردیم که تو بودی ما را این چنین و آنچنان کردی، میگوید که من که شما را مشغول که نکردم، که قرآن میفرماید من دعوت کردم میخواستی گوش نکنی. و اون وقت در قرآن میگوید که بالاخره حرف من و شما به جایی نمیرسه، حجت شیطان از ما کامل تر میشود. میگوید خب دعوت میکردم میخواستی گوش نکنی، خدا هم دعوت میکرد منم میگفتم، به هر دو میتونستی گوش بکنی، خب میخواستی به اون گوش بدی. من به تو مسلط سیطره که نداشتم که مجبورت بکنم، دعوتی بود میخواستی قبول نکنی. و بعدت در شیطان یک اشاره بعدی هم به انسان میکند که شرمندگی اون برای انسان به قول ارباب ذوق از اون آتش جهنم و از همه عذابها بدتره. و اون میگوید که من که به خدا شریک قرار ندادم مانند تو. راجع میکنید این خیلی جمله پرمعنی است، کسی بفهمد چی گفته. خدا گفته ها از زبان شیطان. در صورت عرض کنم که شیطان محدود است، نه انشالله خوب ملعون است، مطرود است، آتشی است، اما جمله گفته دیگه. توجه میکنید خدا از زبان شیطان دید. به هر صورت شیطان به ما نفوذ دارد، به انبیا نفوذ ندارد، و چون به باطنشون دیگه راه نفوذ بسته شده و معصوم هستند و این از شمال اونهاست و از این آیات خدا بر اونهاست، قهرن یه وقتی اینها بخوان با انبیا شیطان، یعنی اون ابلیس اصلی، اصل شیطان نه جنودش، بخواد با جنودش هم راش بسته است، ولی اون شیطان یه وقتی بخواد با انبیا مواجه بشه به صورت تمثل است. تمثل یک جریان است در این نظام وجود. این هم باز مسئله است که خودش برای یک بحث مبسوط احتیاج دارد. تمثل موجودات غیر مادی در جلوه های مختلف در این عالم یک حقیقت است به جای خود. ملک متمثل می شود مانند موجود غیر مادی، فوق زمان و مکان و مادی متمثل می شود. مثلا اون روح را که خدا فرستاد به سوی مریم، فتمثل سلام الله علیها، فتمثل لها و را می فرماید تمثل لها بشرن سویا، متمثل شد برای حضرت مریم به صورت بشر کاملا سالم و کامل. یه حقیقت هست موجودات غیرمادی متمثل می شوند. شیطان هم موجود غیرمادی است. این بخواد با انبیا مواجه بشه، با ائمه مواجه بشه، با اونها که به باطن اونها نفوذ ندارد، با تمثل با اونها مواجه می شود. موسی نشسته بود، حالا این توضیح که گفتم می روم سراغ روایت. رسول الله می فرماید که موسی نشسته بود و شیطان براش متمثل شد. اما حالا اینجا این نکته را عرض کنم که روایت است و با استعارات و کنایات و تشبیهات به زبان خاص خواستن حقایق بیشتر بالاتر ری را برای ما تفهیم کنن. یک حقیقت است، همیشه توجه داشته باشیم زبان روایات را فهمیدن خودش مشکله. شما خودتون توجه دارید اگر بخواهند به ما حقایق بالاتری را بگویند که بالاخره در این عالم محدود مادی ما از اون حقایق خبری نیست، حقایق برتری است. با این الفاظ، با این جملات محدود که مفاهیم محدود دارد، جمله محدود است، فکر ما محدود است، عالم ما محدود است، بخواهند به ما بگویند خیلی سخت است. گفتن حقایق بالاتر از زمان و مکان و ماده و نظام‌های بالاتر وجود برای انسان محکوم به این عالم پایین و قوانین این عالم پایین خودش سختی دارد. فلذا انبیا براشون سخت بود رسوندن حقایق بالاتر. حضرت موسی سلام الله علیه زبانش لکنت به این معنا بود به یک نظر، و خیلی سخت بود. ائمه هم وقتی حقایق بالاتر را بیان میکنند در قالب یک سلسله تشبیهات و استعارات واقعا سخت است. اینجا این حقیقت را چی میخواد بفرماید؟ اینجا رموز و اشارات زیادی هست. حالا این کلی را که گفتم، در هر صورت با این کلی توجه میکنیم، میفرماید که شیطان براش متمثل شد در یک چهره مخصوصی، تمثل است، یعنی ظهور پیدا میکند، شکل پیدا میکند، میبیند او را. حالا غیر او هم ببیند یا نبیند، اینم یک مسئله دیگری است در باب تمثل. ممکن است غیری هم ببیند غیر از اون، مثلا موسی سلام الله علیه، ممکن است غیری هم نبیند، این بستگی دارد به جریان تمثل. موسی ابلیس را متمثلا دید، اما یک کلاه به خصوصی در سر ابلیس، این کلاه به خصوص ابلیس نم از اون کلاه هاست که من و شما میگذارم به سر سرمون، یا میگذارند به سرمون، ترجمه میکنه، فرقی نمیکنه، یا میگذارم یا میگذارم. این کلاه منظور این است که این به اصطلاح تمثل اون برنامه تدبیری و حیله چیست در نظام وجود، چیست گفتید؟ گفتید ابلیس احسان. این تمثل است، همش تمثله، کلاهش تمثله، خودش تمثل است، حقیقتش مجرد از همه این هاست، بالاتر از همه این هاست. به صورت فکر بکنیم مثلا شیطان وقتی تمثل پیدا کرده دهرم برای سرما و گرما یک کلاه هم میخواد، نه دیگه، تمثل است، همه چیزش تمثل است. و برنوس یک کلاه بخصوصی است که خیلی طول هم دارد، طول، عرض و طول زیادی دارد، رنگ ها دارد، معنی برنوس این است در لغت ها. اون کلاهی که طول عرض داشته باشد، مخصوصا طول داشته باشد، مخصوصا رنگ های مختلف داشته باشد، اطوار مختلف داشته باشد، ابعاد مختلف داشته باشد، میگن برنوس. این تمثل روش به اصطلاح به خصوص ابلیس است در به خطر یا به هلاکت انداختن انسان ها از راه های مختلف که اندیشه ها می کند و کارها و راه ها به راه می اندازد. و علیه برنوس کلاه بخصوص زو الوان، این بیان امام است، برای رنگ های مختلف بود این کلاه ابلیس، رنگ های مختلف، با این توضیح گفتم. فلما دنا، خب شیطان به رنگ های مختلف میاد دیگه، رو فهمیدید دیگه. الان منو از این، از باب مثال، من به عنوان یک روحانی، منو از این راه، خب من لازمیست برم شراب بخورم که، خب شراب، اونی که شراب میخورد او را با شرابش میبرد، ترجمه میکنید، منو هم با عجبم میبرد، منو هم با تکبرم میبرد، امثال اینها، ترجمه میکنید. بقیه صلاح ها شما را هم به نوعی زو الوان. بالاخره گفته که قسم به عزت تو، من اینها را حتی المقدور نمیگذارم به سوی تو بیاد، به عزت تو قسم. و این هم باز حرف زیاد دارد، یه وقتی گفتم فلان ماده نام موسا، وقتی به موسا نزدیک شد، شیطان متمثل بود، خلع البرنوس، کلاهشو برداشت. حالا اینجا خوب دقت کنید، چون من وظیفه میبینم که یه خود اشارات را به شما معنی بکنم، گرچه وقت اون میگذره من از بحثم میمونم، ولی میبینم معنی نکنم بکنم، انشاءالله ذهن شما، ذوق شما به کار میفته و شما از اونها نمیشوید که در این روایات به ابهام بیفتید، انشاءالله خدا به شما عنایت میکنه. کلاهش را برداشت، خب این دیگه از اون کلاه برداشتنها نبودی، در زمان طاغوت بود مثلا میامدن از باب احترام کلاه برمیداشتن، این که نیست که. این وقتی متمثل می شود با اون کلاهش به موسا، کلاهش باید بردارد یا بر ندارد؟ برای موسا چیه؟ نگفتید؟ باید برد، این کلاه اونجا کار نمی کنه، نه، همش تمثل است، توجه می کنید؟ تمثل اون حقیقت هاست. شیطان وقتی می خواد با موسا مواجه بشه، دیگه آن کلاهش از کار می افتد، اما هم کلاه متمثل می شود، هم از کار افتادنش، دقت میکنید، هم از کار افتادنش. این ها البته استنتاجاش من میگم، اگر اشتباه نکنم در روایت اینا نیست. خلع البرنوس، کلاهشو در آورد و قام الى موسی و سلم علیه، سلام داد موسی. این سلام هم باز معنی خاص دارد، وقتی شیطان به سوی موسی میاد سلم است، دیگه اون شیطان نیست که به سوی من و شما میاد که همش خطر است، ترجمه میکنید سلم علیه، که شیطان برای من شما هر وقت میاد دیگه شما سلام نمیده، من شما همش بلا میده، ترجمه مانند سلام بعضی از مؤمنین به بعضی دیگر، کلمش سلام است، اما باطنش چیز بلاست. سلم علیه، اینم تمسک. فقال له موسی، موسی به شیطان گفت که من انت چیستی؟ فقال انا ابلیس، گفت من ابلیس. قال انت فلا قرب الله دارک، تو ابلیس هستی، خدا تو را به کرامت نرساند، نفرین کرد بود، فلا قرب الله دارک. بله، حالا این نفرین تنها موسی برای شیطان کافیست، یالا اگه همه چیزی بذاریم کنار، مستجاب الدعوه است. بعد قال انما جئت لأسلم عليك لمكانك من الله، من آمدم به حساب منزلتی که شیطان گفت نزد خدا داری به تو سلام بدم، باز به اون معنا. قال فقال له موسی، رسول اکرم صلوات الله علیه فرمود، موسی بهش گفت که ماهازل برنوس، این کلاه چیه؟ این کلاه چیه؟ توجه میکنید؟ قال بهی اختطفو بنی قلوب بنی آدم، با این کلاه این قلب ها را میربایم. توجه میکنید؟ اونو که از ما و شما و از مردم رفته و بردن چی چیزه؟ گفتی چی چیزه؟ قلب است. هیچ فکر دیگه هیچ وقت گفتم نکنیدم، آن که بردن قلب است، و اگر خواستیم نجات بدیم باید قلب را نجات بدیم، و اون که رفت با رفتن اون ما کلمون رفت قلب است، فکر اینا همش در خدمت قلب است. حالا ببرن در خدمتی اون راهیست که بردند، برگردد در خدمت باز قلب است اگر برگردد. یه وقت فکر نکنید، فکر و مغز و اینجور چیزها در انسان اصل است، در جای خود همشون خوبن، اما همشون خدمت گذار قلبن، همه اسیر قلبشون هستن. گفت که من با این کلاه قلوبنی آدم را اختطف میره باید، اختطف دزدیدن رو بودن. فقال موسی، با اون کلاه زورنگش زو الوانش، فقال موسی، گفت که موسی فاختطف. خب حالا موسی اینجا شیطان یه سوالی کرد که صحبت ما با آوردن این روایت و مقصود از کل آوردن این روایت در اصول کافی این جمله اخیر است که بحث ما در اون مسئله اوج. موسی گفت که اخبرنی به ذنب الذی اذا اذنبه ابن آدم استحوذت علیه. به شیطان گفت، حالا شیطان شما خوب میدانید، حالا من میگم شما خوب میدانید. گفت حالا تو بگو ببینم، شیطان بگو اون گناهی که کدام است، اون گناهی که وقتی انسان اون را انجام داد، فرزند آدم اون گناه را انجام داد، تو دیگه بر او کاملا مسلط می شوی. دقت میکنی؟ کدام است اون گناهی که وقتی فرزند آدم اون را انجام داد دیگه سیطره تو بر او تکمیل می شود؟ این کدام گناه است؟ گناه ها مدام. شیطان جواب داد ازا اعجبته نفسه و استکثر عمله. وقتی این گناه را داد دیگه کار من راحت میشه، سلطم برش. و اون اینکه وقتی خودش از خودش خوشش آمد و استکثر عمله، عملش را دید زیاد شمرد، و صغر فی عین ذنبه، نقایص و عیوب و گناهانش در نظرش کوچک شد، من در اینجا برش مسلطم، تمام شد کارش. خدا کند که من شما عنایت کند خدا به اونجا برسیم، هرچی مجاهدت صادقان مخلصان فی سبیل الله کردیم از خودمون بیشتر بدمون بیاد، خشیتمون زیاد بشه. این حالت بشه ها، با تصنع نمیشه، این عنایت است. در این وسط به شما عرض کنم، هر چی می توانید این دعا را داشته باشید، خدایا منو از عجب نجات بده. بس سلام. خدا خودش می داند معنیش چیه، حالا شما خوبم تصور نکردید معنی عجب را، اگه با این توضیح که گفتم شما خودتونم خوبم توجه نشدید، دیگه توضیح من قاصر بود، خدا خودش می داند. اگر هیچ عجبی در وجود انسان نباشد، هرچی مجاهدت بکند نمی بیند، می ترسد. ترجمه کنید.
اونا که براشون هی سوال میشه پس امام اینقدر عبادت و این پاکی و اون عصمت و اون یکی چرا پس اینجور میترسید؟ این نمیفهمد اگه نمیترسید چه چیز را میدید؟ گفتید عمل را عشق داشت و خودش را عملش را حسب حساب می آورد. اگر نکته آخری را با این توضیح گفتم در نظر داشته باشید، انشاءالله با تمام تذر و تا آخر عمرتون از اون دعا غفلت نکنید، از خدا این را بخواهید، و الا ممکنه شب روز من و شما تلاش بکنیم و عجب نه تنها نگذارد تلاش ما از تمام کیفم بالاتر بره و قدم بالاتر برداریم، اونچه هم که تلاش میکنیم از میان برود. حالا با این بیان که از کردم شما یک نظری به این مؤمنین و مؤمنات بیندازید، ببینید چقدر در خطرند و نمیدانند. اکثر مردم اینجور است راجب الا افراد نازم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله و برکاته.